بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله اول، اذا کان مال و تجاره من النصب التي تجب فيها الزکات مثل 40 شات او 30 بقره او 20 دینارن او نحو ذلک فإن اجتمعت شرائط کلتیهما وجب اخراج الواجبه و سقطت زکات التجاره و ان اجتمعت شرائط احداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاخرى. بس در این است که اگر یکی از اون اعیان زکویه که عینش زکات داره شد مال و تجاره، یک کسی 40 تا گوسفند رو خریده برای تجارت و تصادفاً 40 تا گوسفند یه سال پیشش موند، 40 تا گوسفند خودش زکات داره یه گوسفند، از اون طرف اگر به اندازه 20 دینار یا 200 درهم ارزش داشته باشه چون مال و تجاره است از این راه هم زکات داره. حالا به نظر اونایی که زکات مال و تجاره رو واجب می‌گرفتن دو تا زکات واجب پیدا می‌کنن، به نظر اونایی که زکات مال و تجاره رو میگن مستحبه، وقت یه زکات واجب و یه زکات مستحب. و همینطور مثال زیاد داره، اگه فرض کنید 10 تا شتر مال و تجاره شه، 30 تا گاو مال و تجاره شه، یا مثلا یه باغی را یه مزرعه‌ای را به عنوان مال و تجاره خریده تجارت باغ میکنه و تصادفاً مثلا نخلسون بود خورمام کرد، انگور کرد مثلا، بنابر این که ثمره رو بعد میگیم رب و ثمره رو یک کسی بگه حول رب همون حول اصله مثلا، حالا رو او فصل علای حالن، در صورتی که یک چیزی که عینش زکات داره شد مال و تجاره، آیا هر دو زکات ثابته یا یک کدوم؟ و علی فرض که یک کدوم ثابت باشد و یکی ساقط بشه، کدام یک از این دو رو بگیم ثابته و دیگری ساقط؟ این مسئله ایست که معرکه آرا واقع شده و نسبتاً حرفم داره و بین اهل سنت هم محل گیر بوده و اونا زکات مال و تجاره رو واجب می دونستن. اون وقت بگیم دو تا زکات ثابته یا یک، و اگه یکیه کدوماش ثابته کدوماش ساقط میشه. خلاف شیخ در مسئله 119 مسئله رو عنوان کرده، اذا ملک مالا فتوالا علیه زکاتان، زکات العین و زکات التجاره. اون وقت اینجا یه دو خطی مثال میزنه، 40 تا گوسفند و نمیدونم 30 تا گاو و نمیدونم 5 تا شتر و اینا، یا مثلا طلا و نقره فرض کنید دیگه مال و تجاره شو. بعد میفرماد محل شاهد اینجاست، فلا خلاف انه لا تجب فیه زکاتان معن. پس شیخ ادعای عدم الخلاف میکنه، ظاهرش این است که بین شیعه و سنی مسئله اتفاقی باشد. فلا خلاف انه لا تجب فیه زکاتان معن، اهل سنت هم که زکات مال و تجاره رو واجب میدونن دو تا زکات نگفتن اینجا. و انما الخلاف فی ایهما تجب، نزا در این است که خب حالا بنابرای که واجب باشه کدوم یکی از این دوتا واجب؟ فعندنا انهو تجب و زکات العین دون زکات تجاره. در نزد ما فرماد که زکات انهو اندنام ظاهرش ادعای اجماع شیعه است، اندنا انهو تجب و زکات العین دون زکات تجاره. حالا اسبابی که زکات تجارت رو ما مستحب میدونیم، وقت پس قهرن واجب بر مستحب مقدمه؟ یا نه اگه ما واجبم بدونیم باز مسلم است که زکات این بر زکات تجارت مقدم باشه؟ بهی قال شافعی فی الجدید، ظاهر عبارت شیخ این است که این دنا ولو اینکه غالب این بشیم که زکات مال و تجارت واجب، چون شیعه اتفاق بر استحباب که نداشتن، بعضی از شیعه غالب وجوب بودن همطور که خلافش نقل کرد، با اینکه در وجوب و استحباب شیعه نزاع دارن، معذاره که ایشون میفرماد این دنا انهو تجب و زکات العین دون زکات تجارت، یعنی علا فرض الوجوبم با زکات این بر زکات تجارت مقدمه. حالا شیخ اینجور ادعا میکنه. و بهی قال شافعی فی الجدید، که در هم امش که فتوای جدیدشه، شافعی گفته با اینکه زکات تجارت هم واجبه، اما چون زکات این همه قبول دارن واجبه، زکات تجارت بعضیا در وجوبش تشکیک کردن، اونی که متفقش اندل کل مقدمه. یعنی دلیل اینجوری میارن. و قال فی القدیم تجب و زکات و تجارت، در فتوای قدیمش گفته زکات تجارت مقدمه و تسقط زکات العین. و بهی قال اهل العراق، که ابو حنیفه اینها باشه، اونا ابو حنیفه و من تبعش گفتن زکات تجارت مقدمه، لانها احظ للمساکین، برای مساکین بهرش زیادتره. اسباب این که زکات این چندین نصاب دارد، اما زکات تجارت به نصاب اول که رسید دیگه وقت هر چه باشد بایستی یه چهلومشو بده، از این جهت بهرش زیادتره. البته رو فرض این که برای زکات تجارت مثل نقدن یه نصاب قائل بشیم، اما اگه برای اونام چند نصاب قائل شدیم هی چهار تا بالا بره، دیگه احض بودنش هم معلوم نیست. این عبارت خلاف. پس شیخ در خلاف ادعای عدم الخلاف کرد، در این که دو تا زکات ثابت نیست، یکیش ثابت. معتبر محقق دارد که مسئلتون لا یجمع زکات و تجاره ولعین فی المال الواحد اتفاقا. ایشون دیگه ادعای اتفاق میکنه، عدم الاتفاق یخته از عدم الخلاف محکمتره دیگه، که عدم الخلاف اسباب این که شاید مسئله رو کمتر عنوان کرده باشن، اما اتفاق معنیش نیست، یعنی عنوان کردن و همه با هم موافق. ولی قوله علیه السلام لا ثنا فی الصدقه، یه دلیلمون اتفاق، یه دلیلم این که حدیثی که لا ثنا فی الصدقه جلوتر هم داشتیم، اهل سنت اینو نقل، البته اونی که ما نقل کرده ازشو دیدیم در نهایه ابن عصیر در لغت ثنا، اونجا دارد که قوله لا ثنا فی الصدقه سنیام غلطه، بعضا سنیا بعضی کتابا داره، اونی که هست نقل کردن همون لا ثنا فی الصدقه. مرحوم آقا رضا نقل میکنه که قاموس گفته ثنا که الا، نهایه هم همینطور میگه، ثنا مثل الا به معنای تکرره. ولی قوله لا ثنا فی الصدقه، نهایه ابن عصیر اینجور داره که لا ثنا فی الصدقه ای لا تؤخذ الزکات مرتين فی السنه، عبارت نهایی. حالا عبارت معتبر رو من تون میخونم برای اینکه حرفایی که اونا گفتن اهل سنت اجمالا دستون باشد. میگه فلو ملک اربعین شاتن لتجاره و حال الهول و قیمتها نصاب، فان قلنا باستحباب التجاره سقطت هنا. معتبر میگه اگه گفتیم زکات مال و تجاره مستحب، قطعا واجب مقدمه، لان الواجب مقدم علی النفع. حال این رو داشته باشید که بعد روش حرف هست. و این قلنا بالوجوب، اما اگه گفتیم که زکات مال و تجاره واجبه، محقق معلوم میشد از عبارت خلاف هم فهمیده شیخ علی فرض الوجوب بحث داره. این اسم میگه که و این قلنا بالوجوب، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط تجب زكاة العين دون التجارة و بهی قال الشافعی في الجدید. چرا؟ اگه هر دو واجبه پس چرا زكاة العين مقدمه؟ لأن وجوبها متفق عليه و لأن وجوبها مختص بالعين. یکی وجوبش متفقون علیه است، اما زکات مال و تجاره بالاخره بعض یا ولو داوود اصفهانی منکر وجوبش از اهل سنت. و یکی هم لان وجوبه ها مختص بالعین، وجوب ما زکات مالی رو عینش، رو ذات او، رو قیمتشه و ذات مقدمه بر اون مالیتش است. مثلا یه همچین اعتبارات. و فل قدیم تجب و زکات و تجاره، شافعی در فتوای قدیمش گفته زکات و تجارت مقدمه. و بهی قال ابو حنیفه و احمد لأنها احو للمساکین، بحثش زیاد داره. بعد محقق میگه و الحجتان ضعیفتان، راست هم میگه. اون دلیلت که میگی که لأن وجوبها متفقون علیه، خب صرف این که وجوب متفقون علیه باشه که سبب تقدیم نمیشه، برای که اون کسی که میگه زکات مال و تجاره واجب، خب این واجب، زکات اینم واجب. حالا چون بعضیا مخالف وجوبن، این سبب میشه منم که واجب میدونم این واجب از او واجب سوستر باشه. نه این دلیل نیست. و اونی هم که گفته احزل المساکین رو فرض این است که نصاب دوم و در زکات تجارت منکر بشی، ولی ما منکر نیستیم. ما گفتیم زکات تجارت هم مثل زکات نقدین، همینطور که نقدین نصاب دوم هم داره، یعنی بعد از 20 دینار 4 دیناره، هی 4 دینار 4 دینار برا میره. پس در زکات تجارت هم نصاب بعدن نصاب داریم، در زکات این هم نصاب بعدن نصاب داریم، پس احضیتش معلوم نیست. پس معتبر محقق مسئله رو که عنوان کرد گفت توج لا یجمع زکات و تجاره والعین فی المال الواحد اتفاقا، که این ادعای اتفاق است، که وضاحش هم اتفاق علماست، چه علمای شیعه چه علمای سنی. اجازه بفهمیم تا ما شوهی یا خیال داریم. تذکرم باز مثل همون معتبر داره، میگه لا تجتمع و زکات و تجاره و المالیه فی مال واحد اتفاقا. منتهای علمه به جای اتفاقا اجماعا گفته، شاید اجماع یخته محکمتر باشه، برای اینکه ما اجماع را از باب این که ما کاشف از قول معصوم میگیریم، مخصوصا مثل معتبر و علامه و اینا، نوعا نا در اجماع دخولی بودن. اگه ادعای اجماع کردن کنهو یعنی فرمایش امام اینه. منتها میگه که لا تجمع زکات العین و تجاره فی مال واحد اجماعا، این اتفاقا رو تعبیر به اجماع. علی حال، پس ما دو مسئله اینجا باید بحث کنیم، یکی این که آیا دو زکات هست یا یه زکات، یکی این که حالا اگه یکی هست کدوما ساقطه. اینشو که دو تا زکات نیست در حقیقت لا خلاف داشتیم و اتفاقا هم داشتیم و اجماعا هم داشتیم تا اینجا. محقق در شرایع میگه اذا ملک احدا نصب زکویه لتجاره مثل اربعین شاتن و سلاسین بقره سقطت زکات و تجاره و وجبت المال ولا تجتمع الزکاتان. دوتاش نیست. بعد خودش گفته و یشکل ذلک علی القول به وجوب زکات تجاره. اگه بگیم زکات تجارت هم واجبه، خب اون وقت دوتا که نیست، یک کدوم است کدوم است، این یشکل مال نیست که یعنی کدوم ها کنه مسلم میگیرن که اگه یکیش واجب یکیش مستحب، که خب معلومه واجب بر مستحب مقدمه، اما اگه دوتوش واجب باشد آشما میگی هر دوش نیست، وقت کدوما و یشکلو، یعنی حالایی که میگو یکیش بیشتر نی، ما برامون مشکل میشد اگر بگیم زکات تجارت هم واجبه. بعد محقق میگه وقیل یجتمع الزکاتان هازهی وجوبن و هازهی استحبابن. قیلی گفتست نه هر دوش هست، یکیش واجب یکی مستحب. این عبارت شرایع، در صورت که خود محقق در معتبر گفت اتفاقی است که دوتوش نیست یکیشه، با ای که اونجا گفت معذاره که اینجا میگه قیله. صاحب مدارک زیل این عبارت می نویسد هذا القول مجهول القائل وقد نقل المصنف في المعتبر الاجماع على خلافه. البته اجماع نبود و اتفاق بود، مثل که صاحب مدارک اجماع و اتفاق خیلی فرق نداشته، منتهای علامه اجماع داشت اما معتبر و تذکره اتفاق داشت. صاحب جواهرم دنبال این عبارت شرایع که گفت دوتوش نیست و یکیش هست، گفته بلا خلافه کما فی الخلاف بل فی الدروس و محکی تذکره و المعتبر و یا محکی تذکره و المعتبر و المنتها الاجماع علی و فی المسالک ذکر جماعتون ان لا قائل به ثبوت هما. همینطور که صاحب مدارک گفت این قائل مجهوله، مسالک هم گفته است که یه عده‌ای گفتن که اصلا قائل به دوتاش نداریم. پس در حقیقت در این که یکیش ساقطه میشد ادعای اجماع و اتفاق کرد. حالا مگر این که همون حرفی که ما جلوتر میگفتیم که یه کسی بگد اجماع و اتفاق در مسائل اصلیه متلقات عن المعصومین سلام الله علیهم حجت باشه، این مسئله مسائل تفریعیه و لذا شیخ در خلاف در میگم شیخ در نهایه و همینطور مفید در مقنعه، صدوق در مقنعه و هدایه، نمیدونم ابوالصلاح در کافی، این کتاب هایی که وضع شده برای نقل مسائل اولیه این مسئله رو عنوان نکردن. خب پس این چه اجماع و اتفاقیه؟ این اجماع و اتفاق در مسئله تفریعیه، یعنی هر فقیهی از شیعه و سنی که این مسئله رو عنوان کرده گفته دوتوش نیست، دوتو زکات نیست، یکیشه. اما در اون کتاب هایی که مسائل اصلیه معثوره عن الائمه علیهم السلام و عنوان می کردن، در اون کتاب ها مسئله عنوان نشده. در اون کتاب ها اگه مسئله عنوان شده بود ما حتی شهرتش هم حجت می دونستیم، می فهمیدیم که این تلقی شده از معصومین سلام الله علیهم. همینطور که خودی شیخ از کم در اول مبسوط فرماد فقهای ما بناشون بر این بوده که مسائل را حتی به همون عباراتی که رسیده است نقل می کردن، به طوری که یقلدون العواخل منهم للعوائل، و این مورد طعن اهل سنت شده بود که این شیعه ها اهل استنباط نیستند. و من لذا کتاب مبسوط رو نوشتم که بفهمونیم نه، ما میتونیم تفریعات را از شکم اصول استنباط کنیم. وقت بنابراین در مسائل استنباطی تفریعی اجماع و اتفاق حجت نه، مثل مسائل فلسفی میمونه. مسائل فلسفی اجماعش هم فایده نداره. اجماعی که حجت ما میدونیم اسباب کشف از قول معصومینه. خب بله میدونم. حالا علی حالن اصلا مسئله از اون مسائلی که تلقی از معصومین سلام الله علیهم باشد نیست، از مسائل تفریعی استنباطی است. ولذا همینطور که عرض کردیم محقق علیه الرحمه این سبک را خوب حفظ کرده، مسائل اصلیه اساسیه رو همیشه عنوان میکنه، بعد مسائل تفریعی استنباطی رو به فروعون و مسائلون و اینجور چیزا دنبالش میاره. و این الان مسئله جزء فروع الزام که از ثانیه یه مسائل رو داره، وقت از ثانیه یعنی مسئله دوم که یه مسائل تفریعیه. پس خیلی دلتون رو به اجماع خوش نکنید. به فرمایششون علاوه بر این احتمال میدیم که مدرک مجمعین و متفقین همون روایتش روایاتی باشه که حالا میخونیم، و اون وقت وقتی که مدرک معلوم باشه از اعتبار میفت. خب پس یه دلیلشون برای عدم تکرر اجماع و اتفاق گفتن که این قابل خدشه است. حالا دلیل دیگر روایات. یه روایت همینی که نهایه ابن عسیر نقل میکنه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و در کتب استدلالی خود اهل سنت هم ذکر شده، همین لا ثناف صدقه. اما در کتب روایت مثل صحاح و اینها اون ما البته تتبع نکردم، اون دیگه حالا بحثش به این که آقایونی که وقتشو دارن بگردن مثلا ببینن در کتب روایت اهل سنت این رو مثلا پیدا بکنن. حالا پیدا کنم بالاخره نهایه ابن عسیر میگه و از کم در کتب استدلالشون هم اهل سنت بهش اعتماد کردن. شیخ هم در خلاف همینطور معتبر محقق و تذکره و منتهی اینا زیادی روایت رو ذکر میکنن که لا ثنا فی صدقه. البته صرف این باشد که لا ثنا فی صدقه یعنی مکرر نمیشه، تکرر در صورتی است که موضوع و حکم یکی باشه. اما اگه موضوع دوتا شد، فریزم دوتا شد، این دیگه تکرر ظاهرا نگم. و در ما نهنفی یه نحوه تکرری هست، همینطور که بعد ما حالا میرسیم مرحوم آجا آرزان متوجه این نکته بودن. در ما نهنفی در زکات این، زکات به این تعلق میگیره، چل تو گوسفند به ما انهو چل تو گوسفند، فریزش هم یه گوسفنده، پس هم موضوع اینه هم فریزه یه گوسفند. در زکات مال و تجاره گوسفنده به ما انهو گوسفند موضوع نی، مالیتش ملاکه، یعنی ما یسوا 20 دینار، چنانچه فریزش هم ربع العشره نه یه گوسفند. ممکنه 40 تا گوسفند یه گوسفندش ربع العشر نیرزه، کمتر باشه یا بیشتر باشه، یه گوسفندی که ربع العشر باشه اصلا نداشته باشه. پس در زکات مال و تجاره و زکات این میتونیم بگیم هم موضوع دوتاست هم فریضه دوتاست، این وقت یه تکرر نیست. باشه ولی اینا دو حیثه ساخن. ببین تکرر تکرر حقیقی موضوع واحد، بمانه جهت واحده داره. دو دفعه بگی دو تا ربع العشر درش بگی، این میشه تکرر. اما اگر موضوع ولو از دو هست، او گوسفنده چل تا گوسفند، این مایو ثوابیست دینار. مثل این که مثلا یه حکمی رو عالم رفته باشه، یه حکمی رو هاشمی، ولو عالم و هاشمی در یه جام جمع بشه، اما دو عنوان موضوع عالم غیر موضوع هاشمیه. اگر مولا گفت اکرم عالمم، بعدم یه دفعه گفت اعت هاشمیم، هم موضوع دوتاست، یکی عالمه یکی هاشمی، هم حکمم یکی وجوب الاکرامه یکی وجوب الاعطا. منتها خارجن میشه آدم به اعطاء به عالم هاشمی بگه من دو طور مثلا امتثال کردم، اما در مقام جعل و تشریع تکرر نی. اینجا چهل تا گوسفند بمانه و چهل تا گوسفند فی اربعین شات شد، این یه جعل. یکی هم مای و سوام بیست دینار، مالی که یو سوا بیست دینار، این ربع العشر داره. اینا دو عنوانه، دو موضوعه، فریزش هم دو جوره، این تکرر نی. پس میشه حالا از کده ببینی، حالا ما خیلی میفهمم، اما خواهم بگم تکرر. ببین ظاهر تکرر سه نایجه باشه، تکرر یعنی یه موضوع یه حکم دو دفعه بشه، این لاسنا اینو نفی میکنه. اما این که دو موضوع باشد، دو حکمم باشد، منتها متصادق باشن دو عنوان، اینو نمیتونی بگی لاسنا، به لاسنا ما اینو رفعش کنیم. قابل خدشه ها، ببین قابل خدشه ها. نظیر این روایت لاسنا دعایم الاسلام روایتی دارد که مستدرک اونو نقل میکنه، ظاهرا همین لاسنا بوده. دعایم ان جعفر ابن محمد ان ابی ان آبائن ان علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله نها ان تثنا علیهم فی عام مرتین، پیغمبر اکرم نه کردن که تکرار بشه زکات برشون در یه سال دو مرتبه. این معنیش نیست یعنی پنج تا شتر در یه سال دو مرتبه بیای ازش گوسفند بگیری. خب یه وقت میبینیم اون روزا خلفا خرجشون کم میشد، دو دفعه بیان از پنج تا شتر دو تا گوسفند بگیرن، اینو پیغمبر نه کرده. اما خیلی خوب، حالا ما دعوا نمی کنیم با شما، ما میخوام بگیم این خدشه هست. ببین نها ان رسول الله صلی الله علیه نها ان تصنع علیهم فی عام مرتین و ان لا یؤخذوا بها فی کل عام الا مرتن واحده، که بابا جون این بدبختی که چهل تا گوسفند داره در سال یه مرتبه بیا سراغش، نه دو مرتبه. اما اگر دو عنوان باشد، یکی چهل تا گوسفند است که یه گوسفند داره، یکی آقا تاجر باشی هم هست و به اعتبار مالیت ربع العشر ان تصنع اینم نهی میکنه، این همچی خیلی صاف نیست. الا یوهلن یه دلیلشون همین روایت لاسناست که دعائم اینجور نقل کرده، نها ان تصنع علیهم فی عام مرتین و ان لا یؤخذوا بها فی کل عام الا مرتن واحده، مستدرک باب دوازدهم زکات الانعام این روایتو داره. روایت دیگری داریم که صحیح هست از طرق خودمون، او خوبه، او در مانه نفید یه خیلی صافه. روایت در باب هفتم ابواب من تجب علیه زکاته، جلوتر هم خوندیمش، در باب زکات قرض. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ان حریز ان زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، که این صحیح هست و خدشه درش نیست. صحبت در قرض بوده، میگه که رجلون دفع الی رجلن مالن قرضم، مثلا فرض کنید من 100 دینار به شما قرض دادم، علی من زکاتو، این 100 دیناری که پیش شما زکاتش بر کیه؟ علی المقرض او علی المقترض؟ قال لا، بل زکاتها ان کانت موضوعتا عنده حولا علی المقترض، زکاتش بر اونیست که قرض کرده. قال قلت فلیس علی المقرض زکاتها، اون که قرض داده زکاتش واجب نی برش. این روایت اول باب هفتم است. فلیس علی المقرض زکاتها؟ قال، حضرت فرمود لا یزکل مالو من وجهین فی عام واحد. این من وجهین، این مسئله ما رو دیگه همچی خوب صاف معیم، یه مال از دو راه زکات داده نمیشه. در این مسئله به دقت عقلی دو راهه، برای اینکه ممکنه شما بگی این 100 دینار به ما انهو مقترض ای رو قرض کرده مالکه، خب از این جهت باید زکاتشو بده، از این جهتی که او طلب کرده و عوضشو مثلا طلب کاره اون زکاتشو بده. حضرت میگه نه بابا، یه مال واحد از دو راه هم زکات داده نمیشه. این منوچه اینو که داره، این روشنتر مسئله ما ازش معلوم میشه. بالاخره در مسئله ما این 40 گوسفند اگر شما بگی زکات داره، من وجهینه، یعنی به ما انه 40 گوسفند یه گوسفند داره، به ما انه مال و تجاره ربع العش داره، این فرماد من وجهینم یه مال و زکاتش رو دو مرتبه نمیدم. پس این روایت خودم که صحیح هم هست و اینا، مسئله بهش خیلی روشن میشه. بنابراین اصل این معنا که این دو تا زکات ندارد و یه زکات دارد، ولو زکات تجارت هم واجب بدونیم، دو زکات ندارد و یک زکات دارد، همینطور که ادعای اجماع و اتفاق کردن، واقعا مسئله همین جوره. دلیلش حالا اگه شما به اجماع و اتفاقم قانع نشدی، اولا فنارم اون اشکالی که ما کردیم به قبول کردید، اما صحیحه زراره ظاهرن مورد گیر نیست. پس اصل این مسئله مسلم. حالا اینجا مرحوم آجا رضا می فرمان که مسئله از نظر فتوا و از نظر روایات بلا اشکال شد، ولی اگر این اجماع و این روایات رو نداشتیم، ببینیم قاعده چی اقتضا میکنه، اصل در مسئله چی اقتضا میکنه. ایشون میفرماد اگه ما نداشتیم اجماع و اتفاق را، قاعده اقتضا میکرد هر دو زکات ثابت باشه، برای این که همطور که من عرض کردم این دو موضوعه و دو تا فریضه است. یه دلیلی میگه که فی اربعین شات شات، مقتضای این دلیل این است که مالکیت 40 گوسفند در یک سال این سبب تامون لوجوب شاته. یه دلیل دیگه میگه که کل مالن عملت به فعلیک فیه زکات اذا حال علیه الحول. اونجا موضوع را مال به ما انه مال و تجاره، یعنی مالیت و موضوع قرار میده. ما گفتیم در زکات مال و تجاره سلعه موضوع نی، بلکه مالیت شی موضوعه، ولذا گفتیم اگه متبدلم بشه، تو مادامی که مالیت محفوظه ای ضرر نمیزند به حول، ولو اینکه عینم متبدل بشه، مالیت که در ظرف یه سال باقی باشه زکات هست. پس اینجا دلالت داره که مالیتی که تو سوا 20 دینار یا 40 دینار این سبب تامون لوجوب ربع العشر. پس این دو تا دلیل با هم تعارض ندارن، تضاهمی ندارن، برخوردی ندارن. دو موضوعه، دو حکمه، دو فریضه است. مثل همون مثالی که من عرض کردم، اگر مولا یه دفعه فرموده است که اکرم عالمن، موضوع عالم، حکمم یا فریضم وجوب الاکرام، یه دفعه دیگه فرموده اعت هاشمیم یا عرف هاشمیم، اینجا موضوع هاشمیه، فریضم اضافه است نه اکرام. اینجا دو موضوعه، دو حکمه، هیچ با هم برخوردی نداره. پس ببین بعد میفهم، پس این مسئله از مسئله تداخل اسباب نیست که شما بگی ما در اصول بحث داریم که آیا اگر دو سبب باشد نسبت به حکم واحد آیا اسباب متداخل میشن و حکم واحد میاد یا چند حکم. مثل این که مثلا فرموده ازا بلتفت وزا، بعد فرموده مثلا ازا نمتفت وزا، اینجا بول و نم اینا هر دو سبب میشن برای وجوب وضو که حکم واحده. اونجا که سبب متعدد باشد یا ازا اجنبت فاغتسل و ازا مثلا فرض بگیرید که مسست المیت هم فاغتسل، اونجا بحث میشه که آیا دو سبب نسبت به مسبب واحد متداخل میشن، یعنی دو سبب یه وجوب میارن یا هر سببی یه وجوب میاره. این بهش میگن مسئله تداخل اسباب. مرحوم آجارزا میفرماد اینجا از مسئله تداخل اسباب نیستا، برای اینکه در مسئله تداخل اسباب دو سببه اما حکم واحده، هر دو فتوزعه، هر دو فقتزله، اما در مانه نفی دو موضوع است، دو حکم است. مثل همون اکرم عالمن عضف هاشمیم، منتها اگه بخوان اینجا رو بگید، بگید تداخل مسببات است نه تداخل اسباب، یعنی دو حکم، دو موضوع، دو حکم. اگه در مقام امتثال یه آدم زرنگی باشد، با اینکه او حکمش اکرمه، موضوعم عالم، این حکم عرفه، موضوعم هاشمی، دو موضوع دو حکمه. یه آدم اقتصادی زرنگی باشد بگید خب با اینکه دو حکمه، من میگردم در علمای قم یه عالمی که سیدم باشد، این دوتا رو وقت یه روز دعوت میکنم تو خونمون، خب وقتی که مهمونش کردم اکرامم شده دیگه، این دیگه از زرنگی این شخص است که بگردد مصداق واحدی که مجمع العنوانین است پیدا بکنه. آیا میشه کافی است یا نه؟ خب اون یه بحث دیگه. این میشه تداخل مسببات، یعنی دو موضوع، دو حکم، منتها این مسببا که دوتاست در مقام امتثال تو زرنگی میکنی، یه مصداق پیدا میکنی. ما نحنفی هم همینطور میشه، از یه طرف فرمده فی اربعین شات شاتون، واجب یه شاته، موضوع هم اربعین شات، از اون طرف فرموده است ما یو سوا 20 دینار ربع العشر داره، یا آدم این زرنگی میگرده تو گوسفنداش، تو چلتو گوسفندا یه گوسفندی که ربع العشر بیارزه، بگه خب این گوسفندو به اعتباری که شاتون هست یا سوار ربع العشر هم هست، من در مقام امتثال دو تکلیف یکی میدم. پس دو تکلیفه در مقام امتثال یه فرد را بیاریم، کافی است یا نه؟ این برفرض کافی باشد، تداخل اسباب نیست، این تداخل مسببات فی مقام الامتثال است. خب پس مرحوم آجارزا می فرمان اصل و قاعده اقتضا می کند که چون دو موضوع دو حکم است، بگیم هر دو زکات واجبه. منتها چیزی که هست، چون اجماع و روایات هست، علا این برخلاف اصل ملتزم میشیم. حالا بقیه برای فردا مسئله متمم داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.